صبحانه با خبر.
ما هم با شما روز رو از ساعتی قبل شروع کردیم. همراه با شما برای کارهای معمول آماده میشیم، برای یک روز فعالیت دوباره، برای اینکه در روز چهارشنبه 22 صبح تیر ماه مثل بعضی از شما سرخوش خرم باشیم، ولی به خودمون بگیم هیچ چیز در امن و امان نیست. برای یک صبح گرم تابستونی در آخرین روزهای هفته ایرانی در ساعت 7 صبح به وقت ایران که همه جای دنیا پر از خبره درباره اتفاقهای ناگوار. سلام میکنیم از راهی دور، از شهری دور به شما در گوشه گوشه ایران، توی روستاها و شهرها و استانهای متنوع در ایران، چه توی شهرهای ساحلی، چه توی دل کویر، چه کنار جنگل کوهستان، چه وسط دشت و دمن، چه توی اتوبان پرترافیک، چه توی جاده های خطرناک. هر جایی که هستید روز خوبی داشته باشید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که هر روز از همین لحظه شروع میشه. 90 دقیقه برنامه زنده با چندین بخش سیاسی، اجتماعی، هنری، ورزشی و ادبی، با داغ‌ترین و تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و جهان. آزاده اسدی هم و شما رو در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده همراهی میکنم. البته که تنها نیستم و چندین نفر از همکارام از دیشب تا این لحظه چشم به هم نگذاشتن و برای تک تک برنامه های این بخش تلاش کردن. اگه همراهیمون کنید، گوشتون به رادیو فردا باشه و توی مسیری که داری میرید یا توی شرایط راست و ریس کردن کارای خونه و اعضای خانواده با ما بمونید، به شما میگیم از دیشب و دیروز تا این لحظه چه اتفاقهایی توی ایران و جهان افتاده. از سوء قصد به برادر رئیس جمهوری افغانستان براتون میگیم. جزئیات تازه رو درباره یک کشتی غرق شده ولگا در روسیه مطرح می‌کنیم. به شما از نگرانی‌های جامعه پزشکان ایران درباره وضعیت جسمانی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی خبر می‌دیم. و از نامه‌های جدید خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران می‌شنوید. کافیه که همراه ما بمونید تا ما شما رو در جریان خیلی چیزا قرار بدیم، چیزایی که البته بعد از اخبار بیشتر در موردشون توضیح میدم. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. صبحت بخیر.
صبحت هم بخیر آزاده و صبح تمامی شنوندگان رادیو فردا. شماری از مردم قبرس روز سه‌شنبه در اعتراض به اختلال جریان آب و برق در برابر کاخ ریاست جمهوری واقع در نیکوزیا پایتخت قبرس به تظاهرات پرداختند. روز دوشنبه در اثر انفجار انبار مهماتی در جنوب قبرس 12 تن کشته شدند و بزرگترین نیروگاه برق قبرس واقع در مجاورت این انبار نیز به شدت آسیب دید. این مهمات که شامل 98 کانتینر مواد منفجره بوده است، در سال 2009 میلادی در یک کشتی که با نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد از ایران عازم سوریه بود، کشف و توقیف شد. در پی این انفجار وزیر دفاع و فرمانده ستاد مشترک ارتش قبرس استعفا دادند. شماری از نمایندگان منطقه خودگردان کردستان عراق روز سه‌شنبه ایران را متهم به انجام عملیات ساخت و ساز در خاک عراق کردند. 10 تن از نمایندگان پارلمان کردستان عراق اعلام کردند که کارکنان ایرانی را در خاک عراق مشاهده کردند که سرگرم عملیات راهسازی در آن منطقه بودند. این اظهارات پس از آن ابراز می‌شود که روز دوشنبه یک مقام عالی رتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دولت منطقه خودگردان کردستان عراق را متهم کرد که بخشی از زمین‌های خود را در اختیار گروه پژاک از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی قرار داده است. خبری هم داریم از لیبی. رهبران شورشیان لیبی قرار است روز چهارشنبه به منظور انجام گفتگو با کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و مقام‌های اتحادیه اروپا به بلژیک سفر کنند. آلن روپه وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته اعلام کرد که مقام‌های نزدیک به معمر قذافی رهبر لیبی در تماس با اعضای ناتو از آمادگی معمر قذافی برای کنارگیری از قدرت خبر دادند. مقام‌های آمریکایی درباره صحت این اخبار ابراز تردید کردند. و مصر، هزاران تن از مردم مصر روز سه‌شنبه در قاهره پایتخت این کشور به راهپیمایی پرداختند. راهپیمایان خواستار پایان یافتن حکومت شورای نظامی در این کشور هستند. این راهپیمایی پس از آن برگزار شد که اعضای شورای نظامی حاکم در واکنش به تجمع اعتراض‌آمیز اخیر در میدان تحریر قاهره هشدار دادند که از تمامی ابزار قانونی برای پایان دادن به این تجمع استفاده خواهند کرد. معترضان پیشتر با تجمعی 5 روزه در میدان تحریر قاهره اعتراض خود را نسبت به کندی روند محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع این کشور و دیگر مقام‌های مسئول دستاندرکار کشتار معترضان اعلام کردند. و خبر آخر، اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست ایران مبنی بر تایید همکاری کامل تهران با آژانس را رد کرد. یوکی آمانو، دبیر کل آژانس، پس از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آژانس در موقعیتی نیست که بتواند چنین چیزی را اعلام کند.
مرسی نوشین سید حسینی. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم با ماست توی بخش دوم صبحانه با خبر. وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشون به عنوان آدم ربایی در سازمان ملل ثبت شد.
تمام شرایط و قطیفه های یک نوع آدم ربایی و اون چیزی که در حقوق بهش میگن ناپدید شدن رو در ارتباط با وضعیت آقای موسوی، آقای کروبی و همسرانشون ما میبینیم و به همین صورت هم به کمیته اعلام کرد.
نامه دیپلمات پیشین ایران در فنلاند خطاب به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ایران: مخالفت با ورود شما به ایران عمق فاجعه نقض حقوق بشر در ایران است.
آقای احمد شهید به عنوان یک مسلمان به خوبی ابزار موفقی در دست خواهد داشت که دهان جمهوری اسلامی رو با استدلال‌های خودش ببنده که آنچه که شما میکنید حتی نقض قوانین اسلام هست.
ترور برادر رئیس جمهوری افغانستان در قندهار، وضعیت قندهار متزلزل شد.
تاثیراتش فکر میکنه فوق‌العاده زیاد شاید باشه، چون قندهار مرکز سیاسی افغانستان بود و هست. کنه وقتی احمد ولی کرزی نباشه، قندهار دیگه دست آقای حامد کرزی نیست.
رد درخواست ایران برای تایید همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آژانس میگه ایران به مسئولیتاش عمل نمی‌کنه.
میخواد که روش‌های ایران رو برای به دست آوردن چیزهایی که در این برنامه‌ها به کار می‌ره بدونه و البته دولت ایران حاضر نیست که این مطالب رو جواب بده.
این هم فقط بخشی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از رادیو فردا میشنوید توی برنامه صبحانه با خبر ما. بیشتر با ما باشید تا بیشتر بشنوید. ساعت 7:08 صبح به وقت ایران هست و در صبح چهارشنبه با ماجراهای تازه پرونده هسته ایران مجله صبحگاهی رو ادامه میدیم. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در دیداری با آقای آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار با اون رو بسیار مفید ارزیابی کرده و گفته که آقای آمانه موافق هست برای پیدا کردن راه‌هایی برای حل مشکلات بین ایران و آژانس همراه ایران تلاش کنه. وزیر خارجه ایران گفته که کارشناسان در نظر دارن که مکانیزم جدیدی رو برای بهتر کردن همکاری تهران و آژانس طراحی کنند، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویر متفاوتی از دیدار 40 دقیقه‌ای آمانو و صالحی ارائه داده. از کیان معنوی بیشتر می‌شنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در بیانیه مختصری که پس از این دیدار انتشار داد تصریح کرد آمانو در دیدار با صالحی همان موضع قبلیش را بار دیگر تکرار کرده، اینکه ایران به مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند. بنابر گزارش‌ها علی اکبر صالحی به یوکی آمانو گفته بود ایران در صورتی حاضر است در مورد ابهام‌ها درباره احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو کند که نخست آژانس رسماً اعلام کند که مسائل مربوط به پرونده اتمی ایران در قالب 6 موضوع اصلی که در سال 2007 میان ایران و آژانس توافق شد نهایی و حل و فصل شده است. ایران میگوید به تمام 6 مورد ابهام 4 سال پیش پاسخ داده، اما آژانس میگوید ایران هنوز در مورد اتهام‌ها در خصوص رابطه فعالیت‌های اتمی‌اش با اهداف نظامی ناکام مانده است. آقای آمانو بار دیگر تأکید کرد که در شرایط کنونی نمیتواند به درستی بگوید ایران در هر 6 مورد شفاف سازی کرده است. دکتر بهمن آقای دیبا، تحلیلگر مسائل ایران و استاد دانشگاه ویرجینیا، میگوید در مقایسه با محمد البرادعی، مدیر کل پیشین آژانس، اکنون یوکیو آمانو موضع بی‌پرده تری را در رویارویی با برنامه هسته ایران در پیش گرفته است.
فکر می‌کنم آقای آمانو هم با توجه به سابقه شخصی خودش و همینطور به خاطر اینکه نماینده یکی از کشورهایی است که به هر حال به نحوی طرف مقابل قرار می‌گیرند از نظر مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران، از زمانی که روی کار اومده روشی متفاوت با آقای البرادعی در پیش گرفته. آقای البرادعی هم به عنوان یک شخصی از مصر، از یک کشور اسلامی و همینطور از یک کشوری که خودش ممکنه خواهد برنامه های اتمی رو دنبال بکنه و همینطور به عنوان کشوری که درگیر مسائلی با اسرائیل هست و دیدگاه کلی اینجور کشورها که برنامه اتمی ایران رو یه نوعی در مقابل برنامه اتمی اسرائیل بهش نگاه میکنن، فکر کنم با توجه به همه اینها نوعی روش دو پهلو در پیش گرفته بود آقای البرادعی. به نظر من از زمانی که آقای آمانو روی کار اومده، آژانس در واقع از موضع محکمتری در مقابل ایران برخورد میکنه و در واقع حاضر نیست که از سوالاتی که کرده و جوابی به اون نگرفته صرف نظر بکنه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال گذشته نسبت به اینکه ایران ممکن است در برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال کند و به فکر تکمیل و تولید یک موشک مجهز به کلاهک اتمی باشد، به گونه فزاینده‌ای بارها ابراز نگرانی کرده است. آژانس همچنین بارها از تهران خواسته برای برطرف کردن نگرانی‌های آژانس کمک کند. با توجه به تصاویر متفاوتی که از سوی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، و یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، در مورد نشست روز سه‌شنبه ارائه شده، اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا موقعیت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را باید چگونه ارزیابی کرد؟ دکتر بهمن آقای دیبا، تحلیلگر مسائل ایران و استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا، در این ارتباط میگوید
عکس‌العمل دولت ایران نسبت به مذاکراتش با آژانس و حتی در چارچوب مذاکرات 5+1 در واقع عکس‌العمل‌هایی است که از بن‌بستی که در این موضوع ایجاد شده ناشی میشه. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دارای مواضع معینی هست از نظر سوال‌های خودش در ایران. این سوال‌ها مربوط میشن به یک سری برنامه‌هایی که از طرف کشورهای عضو به آژانس ارجاع شده و در مورد اونها از ایران سوال شده و همینطور مسئله بعضی از سایت‌ها و بعضی از افرادی که در برنامه اتمی ایران درگیر هستند و آژانس میخواد با این افراد صحبت کنه و میخواد که روش‌های ایران رو برای به دست آوردن چیزهایی که در این برنامه‌ها به کار میره بدون. و البته دولت ایران حاضر نیست که این مطالب رو به صورت مشخص جواب بده. بنابراین در حال حاضر ما شاهد نوعی بن‌بست هستیم در روابط آژانس با جمهوری اسلامی ایران.
سالهاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جهانی را بررسی کرده که مدعی شدند ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاست، مواد منفجره با قابلیت تخریب بالا را آزمایش می‌کند و یا اینکه در حال تکمیل کلاهک‌های اتمی است. اما ایران همواره چنین ادعاهایی را بی‌اساس خوانده و می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش در راستای تولید برق است.
بعد از این گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران، بریم سراغ یک موضوع اقتصادی در داخل ایران. با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت هیئت وزیران، بالاخره قرار هست که لایحه حذف 4-0 از پول ملی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشه. گفتگوی اقتصادی امروز صبح ما در همین بار است.
اقتصاد روز.
سلام و صبح بخیر به فریدون خاوند، امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای خاوند.
متشکرم خانم اسدی، صبح بخیر میگم به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، دوباره بحثای تازه‌ای در مورد تغییر واحد پول ملی ایران شروع شده و راهش هم کم کردن تعداد صفرها از روی اسکناس ها پیشنهاد شده. این بحث یک بار دیگه بالا گرفته و به نظر میرسه که این دفعه موضوع خیلی جدی‌تر هست. به نظر شما تا زمانی که این برنامه اصلاحی بتونه پیاده بشه چه مراحلی در پیش داریم؟
طرح ایجاد یک پول جدید برای ایران از راه صفر زدایی از سال 1386 شکل جدیتری به خودش گرفت، موقعی که محمود احمدی نژاد دستور بررسی حذف 3-0 از اسکناس رو مطرح کرد. کمیته‌ای هم برای این کار در بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شد، تا اینکه بالاخره بعد از فراز و نشیبایی خیلی زیاد در فروردین ماه همین امسال رئیس کل بانک مرکزی از طرح حذف 4-0 از اسکناس ها صحبت کرد، یا به عبارت دیگر از تبدیل یک اسکناس 10,000 ریالی یا 1,000 تومانی به یک اسکناس 1 ریالی با ارزشی که نزدیک باشه به 1 دلار آمریکا. با این حال به نظر میاد که هنوز تا تحقق این برنامه اصلاحی راه درازی در پیش است، چون که به گفته شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار هست اول در کمیسیون اقتصادی دولت و کارگروه تحول اقتصادی مورد بررسی قرار بگیره و بعد به صورت لایحه برای تصویب بره به مجلس شورای اسلامی و طی کردن این مسیر به گفته مسئولان ارشد جمهوری اسلامی حداقل به 3 سال وقت نیاز داره.
آقای خواوند، این کاهش صفرها یا اونطور که شما میگید صفر زدایی از روی اسکناس ها اصلا برای چی باید انجام بشه؟
از سالهای بعد از جنگ جهانی اول تا امروز حدود 70 کشور هم از توسعه یافته یا در حال توسعه از 1 تا 6 صفر رو از اسکناس هاشون حذف کردن، از برزیل و آرژانتین گرفته تا همین اواخر در همسایگی ایران، افغانستان و ترکیه. موافقان این اصلاح پولی در ایران که به خصوص زیر تأثیر تجربه موفق ترکیه قرار گرفتند، انجام این کار رو لازم میدونند، چون که ریال طی 30 سال گذشته به شدت سقوط کرده، تعداد صفرها روی اسکناس ها درد سرآفرین شده. اونها میگن که با کم کردن شمار صفرها مبادلات آسان‌تر میشه، حجم اسکناس های در گردش کمتر میشه، حساب ها و ترازنامه ها قابل فهمتر میشن، وقت مردم در شمارش اسکناس ها این همه تلف نمیشه و مهمتر از همه پول ملی بدون این همه صفر از لحاظ روانی در نظر مردم قرب و منزلت پیدا میکنه، مبارزه با تورم آسان‌تر میشه.
بنابراین با کم کردن این صفرا از روی اسکناس ها در ایران آیا میشه واقعا اعتبار پول ملی رو بالا برد؟ میشه اصلا با تورم مبارزه کرد؟
من فکر میکنم که کم کردن صفرها به خودی خودش دردی رو دوا نمیکنه، مگر اینکه این کار مرحله نهایی آخر یک سلسله اصلاحات بنیادی باشه برای مبارزه با تورم و برای تقویت پایه‌های اقتصاد ملی. باید دولت در اداره بودجه منضبط بشه، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی کم بشه، نظام مالیاتی ایران سر و سامان بگیره، نظام بانکی ایران تغییر بکنه. اقتصاد ایران در حال حاضر گرفتار رکود و تورم است. سیاست اقتصادی کشور اصلا مشخص نیست. به طور کلی میشه گفت که مجموعه سیاست‌های داخلی و خارجی بحران زده است. در این شرایط من فکر میکنم که از کم کردن صفرها روی اسکناسا کاری ساخته نیست. اگرم این کار انجام بگیره، پول جدید خیلی زود به سرنوشت دردناک ریال دچار خواهد شد.
تشکر میکنم ازتون فریدون خاوند. تا یک صبحانه با خبر دیگه.
متشکرم خانم اسدی.
از این همه بحثای بسیار جدی در مورد شرایط ایران بریم یک موسیقی بشنویم، یک موسیقی ایرانی از گروه معروف راک هاوار که حدود 9 سال فعالیت خودش رو شروع کرده. هاوار در زبان کردی یعنی فریاد از کینخواهی. این گروه تا الان یک آلبوم هم منتشر کرده و در سال 2011 یعنی همین امسال یک تک آهنگ به اسم اوج رسوایی منتشر کرده. همین آهنگ رو بشنویم.
شبی گفتی که دل را میکنی از هر چه زیباییست و دل خواهی بریده از آرزوهایی که رویاییست و با اندوه گفتی زندگی یک شعر بی‌معنیست، نباید خوان شعری را که ابیاتش تمناییست. تمناهای شاید ساده و بی ارزش اما دور، تمناهای ناممکن که گاهی اوج رسواییست. در اینجا
ساز می‌سوزد، در اینجا فکر می‌پوزد، در اینجا عشق رسوایی، در اینجا رقص می‌میرد، در اینجا ساز می‌سوزد، در اینجا فکر می‌پوزد، در اینجا عشق رسوایی، در این رنگین کمان آباد که هر چیزی پر از دنگیست، در اینجا هر چه می‌بینی گل‌آلود و معمایی، معماهای بی‌معنی، روایت‌های پوشانی و تابوهای پوسیده که مصنوعاته، اینجاییست اوج رسواییست. رفیق خسته از پایان، چه باید کرد باز و ند، در این پاییز بی پایان که سهم عشق تنهاییست، چه باید کرد با ظلمت، چه باید کرد با دیوار، در این زندان خاموشی که شبها سرد یلداییست، اونجا رسواییست. ساز می سوزد، در اینجا فکر می پوسد، در اینجا عشق و سرایی، در اینجا رقص می میرد، در اینجا ساز می سوزد، در اینجا فکر می پوسد، در اینجا عشق و سرایی. ولی بیرون از این زندان هوای آسمان آبیست، فضای زندگی زیباست، هوای زهر ماییست، بیا با این تلسم شب نیفت از پاک افتادن، به کام ساحران این شبان سرد یلدایی.
بخشی از آهنگ اوج رسوایی رو شنیدید از گروه راک ایرانی هاوار و بریم سراغ نشریات و مطبوعات امروز چاپ پایتخت و این نشریات رو با هم مرور کنیم در صبح چهارشنبه.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو و صبحت بخیر.
آزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فضا.
توی نگاه که به روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران میندازیم، در روز چهارشنبه می‌بینیم که در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خیلی موارد دیگه گزارش یا خبرهای وجود داره. چه موارد مشترکی در این زمینه‌ها تو پیدا کردی توی روزنامه‌ها؟
یکی از عناوین اصلی روزنامه‌ها که البته بیشتر روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم مثل کیهان، رسالت و جامعه جمع اون رو در عناوین اصلی خودشون منتشر کردن، سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست. درباره وضعیت اقتصادی ایشون گفته که ما در حال حاضر پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه اقتصادی داشتیم و به همین دلیل نباید درباره وضعیت اقتصادی کشور سیاه‌نمایی بشه. البته همزمان با اظهارات آقای خامنه‌ای، روزنامه‌های رسالت و جامعه جمع گزارش دادن که آقای محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی که خودش یکی از احزاب وابسته به جناح حاکم هست، گفته که مردم به گرانی‌های روزافزون اعتراض دارند و به همین دلیل مجلس باید وارد عمل بشه، به این دلیل که دولت ناتوان هست از کنترل قیمت‌ها و مجلس باید ورود پیدا بکنه و برای روشن شدن اذهان عمومی هم هر چه سریع‌تر گزارشی درباره گرانی‌های اخیر منتشر بکنه.
دیدم توی بعضی از روزنامه‌ها در مورد مسائل مربوط به انتخابات هم یک موارد مشترک وجود داره، مثل صحبت‌های آقای هادی خامنه‌ای که در مورد رفع محدودیت انتخاباتی صحبت کرده.
بله، آقای هادی خامنه‌ای که برادر رهبر جمهوری اسلامی هست و البته از منتقدان دوران زمامداری ایشون هم به شمار میاد و نزدیک به اصلاح طلبان هست، سخنانی در ارتباط با انتخابات گفته، از جمله تأکید کرده که رفع محدودیت انتخاباتی یک حق است و شرطی نیست که ما تعیین کردیم، بلکه حقی است که باید به همه مردم و از جمله به اصلاح طلبان داده بشه. این سخنان در روزنامه‌های شرق، مردم سالاری، اعتماد و روزگار در صفحات نخستش امروز منتشر شده. ایشون در این حال تاکید کرده که در دوران 20 ساله اخیر که تقریبا همزمان با رهبری برادرش علی خامنه‌ای هست، به شدت فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران تحت فشار بودن، به ویژه در دو سال اخیر. و آقای هادی خامنه‌ای تاکید کرده که به رغم همه حملاتی که به اصلاح طلبان صورت میگیره، امکان پاسخگویی به اونها داده نمیشه.
مشاور میرحسین موسوی به زندان رفته، چیزی در این زمینه توی روزنامه‌ها هست؟
این خبر رو به دلیل محدودیت‌هایی که معمولاً در روزنامه‌ها هست و در ایران در حال حاضر درباره بازداشت شدگان اعمال میشه، فقط روزنامه مردم سالاری در میان اخبار کوتاه خودش منتشر کرده و نوشته که آقای علیرضا بهشتی شیرازی که مشاور میرحسین موسوی بوده و همچنین سردبیر روزنامه کلمه سبز که در سال 88 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با صاحب امتیازی آقای موسوی منتشر میشد، بار دیگر به زندان فراخوانده شده و خودش رو به زندان معرفی کرده، به این دلیل که دادگاه انقلاب ایشون رو به 5 سال زندان محکوم کرد.
متشکرم. باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا انتهای برنامه صبحانه با خبر، تا بریم سراغ شهرهای مختلف ایران.
آزاده، متشکرم. همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم.
خبرای ورزشی امروز رو هم با همکار ورزشیم بشنویم، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دروازه‌بان شماره 1 ایران از باشگاه سپاهان اصفهان به باشگاه استقلال تهران انتقال یافت و گرانترین بازیکن لقب گرفت. مبلغ قرارداد یک ساله مهدی رحمتی ظاهراً 350 میلیون تومان اعلام شده، ولی به گفته کارشناسان مبلغ واقعی بیش از این است. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، از رحمتی به عنوان گرانترین بازیکن لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران نام برده است. تخمین ها از رقم 1 میلیارد فراتر می رود، اما خود مهدی رحمتی روی 350 میلیون تومان تاکید می گذارد. به این ترتیب مهدی رحمتی دروازه‌بان شماره 1 ایران از فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه ها در تیم استقلال بازی خواهد کرد. در جهان فوتبال امشب جام جهانی برای زنان فینالیست های خود را در آلمان خواهد شناخت. تیم ملی فوتبال زنان ژاپن که برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی رسیده با سوئد روبروست و ایالات متحده در برابر فرانسه قرار می گیرد. زنان آمریکا و سوئد قبلا در جام جهانی زنان در دورهای مختلف به مقام قهرمانی رسیدند. فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرد تیم‌های فوتبال فنرباخچه و ترابوزانسپور این کشور که در معرض اتهام تبانی در لیگ برتر قرار دارند، می‌توانند در جام باشگاه‌های اروپا حضور یابند، چون به گفته سخنگوی این فدراسیون پرونده دو تیم فعلا در مرحله تحقیقات است. ظرف 48 ساعت گذشته بیش از 20 بازیکن ترکیه به اتهام تبانی و زد و بند در این کشور بازداشت شدند. تیم فوتبال رئال مادرید قهرمان جام آسیا باشگاه‌های اسپانیا برای یک اردوی 15 روزه وارد لس آنجلس شد. رئال مادرید در این سفر 2 بازی دوستانه در برنامه دارد. رئال مادرید که رهبری آن را خوزه مورینیو پرتغالی عهده دارد، ابتدا با گالکسی لس آنجلس بازی می‌کند و سپس گوادالاهارا مکزیک. در آرژانتین مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی دنبال شد و میزبان یعنی آرژانتین با پیروزی 3 گله مقابل کاستاریکا از گروه خود صعود کرده به دور بعدی راه یافت. در جام ملت‌های آمریکای جنوبی 10 کشور این منطقه و 2 کشور مکزیک و کاستاریکا به صورت میهمان مسابقات را برگزار می‌کنند. و تور دو فرانس، معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری جهان، 10 مرحله خود را به مسافت 161 کیلومتر پشت سر گذاشت و دوچرخه سوار آلمانی آندره گرایپل اول شد. اما فاتح مجموع 10 مرحله که پیراهن زرد را به تن دارد همچنان توماس وکلر فرانسوی است. تور دو فرانس 21 مرحله است با مجموع مسافت 3430 کیلومتر.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح شد به وقت ایران و وارد بخش دوم صبحانه با خبر در رادیو فردا شدیم. سلام دوباره بر شما، آزاده اسدی هستم و توی یک ساعت آینده مثل نیم ساعت گذشته شما رو همراهی میکنم. تنها نیستم، بقیه بچه های صبحانه با خبر هم با ما هستن و نوشین سید حسینی هم اومده تو استودیو با دستی پر از خبر.
متشکرم آزاده. شماری از مردم قبرس روز سه‌شنبه در اعتراض به اختلال جریان آب و برق ناشی از تخریب یکی از نیروگاه‌های این کشور در برابر کاخ ریاست جمهوری واقع در نیکوزیا پایتخت قبرس به تظاهرات پرداختند. روز دوشنبه در پی انفجار مهمات توقیف شده متعلق به یک کشتی که از ایران راهی سوریه بوده، 12 تن کشته شدند و بزرگترین نیروگاه برق قبرس واقع در مجاورت این انبار مهمات نیز به شدت آسیب دید. شماری از نمایندگان منطقه خودگردان کردستان عراق روز سه‌شنبه ایران را متهم به انجام عملیات ساخت و ساز در خاک عراق کردند. 10 تن از نمایندگان پارلمان کردستان عراق اعلام کردند که روز سه‌شنبه شماری از کارکنان ایرانی را حین عملیات جاده‌سازی در منطقه کردستان عراق مشاهده کردند. این اظهارات پس از آن ابراز می‌شود که روز دوشنبه یک مقام عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی در سخنانی دولت منطقه خودگردان کردستان عراق را متهم کرد که بخشی از زمین‌های خود را در اختیار گروه پژاک از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی قرار داده است. این مقام نظامی که نامی از او ذکر نشده نسبت به احتمال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های مورد اشاره در خاک عراق هشدار داد. و خبری هم داریم از مسکو. جشن 450مین سالگرد ساخت مجموعه کلیسای جامع سن واسیل روز سه‌شنبه در روسیه برگزار شد. این کلیسای جامع با گنبدهای پیازی شکل سمبل میدان سرخ شهر مسکو پایتخت روسیه محسوب می شود. کلیسای جامع سن واسیل در اواسط قرن 16 میلادی به مناسبت پیروزی ایوان مخوف تزار روس در برابر مغول‌ها ساخته شد. خبری هم داریم از لیبی. رهبران شورشیان لیبی قرار است روز چهارشنبه امروز به منظور انجام گفتگو با کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و مقام‌های اتحادیه اروپا به بلژیک سفر کنند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته اعلام کرد که مقام‌های نزدیک به معمر قذافی رهبر لیبی در تماس با اعضای ناتو از آمادگی معمر قذافی برای کنارگیری از قدرت خبر دادند. مقام‌های آمریکایی درباره صحت این اخبار ابراز تردید کردند. خبری هم داریم از مصر. هزاران تن از مردم مصر روز سه‌شنبه در قاهره پایتخت این کشور به راهپیمایی پرداختند. راهپیمایان خواستار پایان یافتن حکومت شورای نظامی در این کشور هستند. این راهپیمایی پس از آن برگزار شد که اعضای شورای نظامی حاکم در واکنش به تجمع اعتراض‌آمیز اخیر در میدان تحریر قاهره هشدار دادند که از تمامی ابزار قانونی برای پایان دادن به این تجمع استفاده خواهند کرد. روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مدت یک ساعت درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کردند. این ملاقات در مقر آژانس در وین انجام شد. علی اکبر صالحی پس از گفتگو با آمانو در یک کنفرانس خبری گفت در این دیدار مقرر شد کارشناسان دو طرف مکانیسمی در ارتباط با همکاری‌های بیشتر با هم درباره موضوع هسته‌ای ایران ارائه کنند.
متشکرم نوشین سید حسینی. 27 دقیقه دیگه باز هم ما رو همراهی میکنه تو بخش سوم صبحانه با خبر.
این رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش در قسمت دوم صبحانه با خبر رو با معرفی برنامه هایی که در انتظارمون هست. ترور برادر رئیس جمهوری افغانستان در قندهار، وضعیت متزلزل تازه قندهار. فرانسه گفته معمر قذافی آماده رفتن از لیبی است. اعضای عمومی در روسیه بعد از غرق شدن یک کشتی تفریحی در رودخانه ولگا. و آخرین خبرهای هنری و فرهنگی و خبرهای جدید در مورد آلبوم‌های تازه در ایران و جهان. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. بریم به افغانستان که دیروز یک اتفاق جدید در اون افتاد و اون ترور برادر رئیس جمهوری افغانستان بود. احمد ولی کرزای، برادر کوچکتر حامد کرزای، رئیس جمهوری این کشور و یکی از سیاستمداران قدرتمند توی جنوب افغانستان بود که روز سه‌شنبه توی خونه خودش در قندهار هدف یک سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، هم این خبر رو تایید کرده و گفته که کشته شدن برادر کوچکترش یکی از اون حوادثی هست که توی خونه همه ساکنان افغانستان قبل از این اتفاق افتاده. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با شیر محمد یحیی صحبت میکنه، از اقوام نزدیک احمد ولی کرزای و در مورد جزئیات این حادثه میشنویم.
یک تن از نگهبانای آقای احمد ولی کرزای به نام سردار محمد یک تفنگچه را زیر یک کاغذ پنهان ساخته بود و سه مرمی در سینه آقای کرزای خالی کرد و آقای کرزای به شهادت رساند و بعدن از طرف نگهبانای آقای کرزای شخص مذکور به قتل رسید. اما یک کس به ما گفت که قاتل یک حالتی داشت که حالت عادی نبود.
آقای یحیی، اینطور که اعلام شده گویا طالبان مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته، آیا این آقایی به نام سردار محمد که شما مدعی هستید که ایشون آقای کرزای رو به قتل رسوندن وابستگی با طالبان داشتن؟
به صورت نه، چون ای آقای سردار محمد سرکرده سه پسته بسیار مهم بود و کم از کم 20 یا 30 تن از طالبا ها را به دست خود کشته. ناممکن است که طالبا دیدست داشته باشه. طالبا فقط اداره میکنه که خود مهم جلوه بده.
و کشته شدن برادر کوچکتر آقای کرزای، رئیس جمهور افغانستان، چه تأثیری میتونه در تحولات آینده افغانستان بگذاره؟
ما فکر کنم تأثیراتش فوق العاده زیاد شاید باشه، چون قندهار مرکز سیاسی افغانستان بود و هست و برای آقای کرزای قندهار از دست رفته باید آدم احساس کنه. وقتی احمد ولی کرزای نباشه، قندهار دیگه دست آقای حامد کرزای نیست و کدام حاکمی که در کابل حکومت میکنه قندهار از دست بده، دیگه آیندهش بسیار بسیار خراب میباشه. ما مثالای بسیار زیادی تاریخی داریم و یکی از علتهایی که آقای حامد کرزای کوشش میکرد که قندهار دست داشته باشه اینمی بود که قندهار بسیار بسیار اهمیت سمبولیک و روانشناسی برای سیاست افغانستان در کابل داره.
آقای یحیی، در خبرهای منتشر شده اینطور اومده که برادر کوچک آقای کرزای که ترور شدن پرونده های فساد مالی زیادی داشتن. آیا اون پرونده های فساد مالی ممکن هست تأثیر داشته باشه در اقدام برای ترور ایشون، یا این اقدام یه اقدام سیاسی بوده؟
این پرونده های مالی که برایشان ساخته از طرف نیویورک تایمز ساخته شده که یک روزنامه نیمه رسمی حکومت ایالات متحده آمریکا است و تا جایی که ما خبر هستم پرونده های مالی فوق العاده زیاد در افغانستان وجود داره. اما جای تعجب دیست که چرا از دیگه پرونده ها نیویورک تایمز یا مثلا منابع ایالات متحده آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم صحبت نمیکنه.
احمد ولی کرزای، برادر کوچکتر حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان و یکی از سیاستمداران قدرت در جنوب افغانستان، روز سه‌شنبه مورد یک سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. در این زمینه رویا کریم مجد از رادیو فردا با شیر محمد یحیی صحبت می‌کرد، یکی از اقوام نزدیک آقای کرزای. از افغانستان بریم به لیبی. بعد از ماها کشتار معترضان، ماها اعتراض و فریاد و خونریزی و بازداشت مخالفان حکومت، حالا زمزمه هایی به گوش میرسه از لیبی، کشور ناآروم و متلاطم عرب. زمزمه هایی در مورد آمادگی معمر قذافی برای ترک کشورش. وزیر خارجه فرانسه این موضوع رو اعلام کرده و گفته که فرستادگان دولت لیبی که با فرانسه در تماس هستن میگن معمر قذافی آماده رفتن هست. اما سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هم گفته که تماس با فرستادگان حکومت لیبی به معنی مذاکره با اونها محسوب نمیشه. بیشتر از کیان معنوی بشنویم.
آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه گفته است در تماسی که با فرستادگان دولت لیبی برقرار شده، این فرستادگان گفتند که معمر قذافی آماده رفتن است. هرچند هنوز اعتبار چنین گزارش‌هایی به درستی روشن نیست، اما آنچه تاکنون از خود قذافی و بیانیه‌هایش شنیده شده این است که قذافی بارها تکرار کرده که قصد ترک قدرت را ندارد. با این همه برنارد والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه میگوید حکومت لیبی فرستاده‌هایی را به سراسر جهان میفرستد، از جمله ترکیه، نیویورک، پاریس و غیره. ما هم این فرستادگان را ملاقات کرده ایم که گفتند قذافی حاضر است برود و ما آماده مذاکره هستیم، اما می‌افزاید تماس با فرستادگان لیبی به معنای مذاکره با آنها نیست. والرو گفت فرانسه بین دولت قذافی و شورشیان میانجیگری نمی‌کند و پیام‌های طرفین را برخلاف برخی از شایعات مبادله نمی‌کند. اگر مخالفان قذافی پیامی برای وی دارند، خودشان می‌توانند این پیام را بفرستند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد فرستادگانی از دولت لیبی را دریافت کرده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما افراد زیادی را مشاهده می‌کنیم که ادعا می‌کنند فرستاده قذافی هستند، اما اغلب آنها حرفای ضد و نقیض می‌زنند. ناتو روز دوشنبه 100 پرواز بر فراز لیبی داشت و اهداف متعددی را در غرب لیبی از جمله یک انبار نظامی مورد هدف قرار داد. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت پرسش همکنون این است که قذافی بر سر قدرت بماند یا نه. پرسش این است چه وقتی وی از حکومت کنار خواهد رفت. در همین حال فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران لیبی شد. فراتینی در مصاحبه‌ای با روزنامه الخبر الجزایر گفت در راه حل سیاسی باید موضوع کنارگیری معمر قذافی از رهبری در نظر گرفته شود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دیمیتری مدودیف همتای روس خود گفته است در صورتی که روسیه بتواند قذافی را راضی به کنارگیری از قدرت کند، آمریکا از تلاش‌های روسیه برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی حمایت خواهد کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید
و شنونده یک موسیقی هستید که توی صبحانه با خبر میخوایم براتون پخش کنیم در ساعت 7:41 به وقت ایران. میخوایم بریم یک آهنگ ایرانی براتون پخش کنیم که احتمالا شما رو یاد خاطرات زیادی میندازه، به خصوص از یک فرد خاص. میخوام براتون آهنگی رو پخش کنیم به اسم تو بمان که خواننده هاش ادریس و ویسرو فروغی با همراهی مهتاب هستند. این آهنگ به یاد استاد محمد نوری خونده شده.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. تو دلت بوسه میخواد من میدونم، اما لبت سر هر جمله دلش میخواد یه اما بذاره. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کردیم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. شهر این عاشقی نمشیند دست و خن که بهش به بالای تو همه جهان نگذر.
پوشان می خرامد در خموشی های ساحل می تپد در سینه هم دل
تو
می آیی می تراود عطر بوسه در گل سرخ لبانه درخشد دیدگانه
چه زیبایی شهر این عاشقی نشیند در سخن به من که تا ابد هستیم به هستی تو مسته
تو که گفتم احتمالاً این آهنگ شما رو به یاد یک فرد خیلی خاص انداخته، محمد نوری که همین چند وقت پیش درگذشت. اسم این کار بود تو بمان و ویسرو و ادریس همراه با مهتاب این کار رو خونده بودن و اجرا کرده بودن. اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگر با مشکلی مواجه شدید برای اینکه بدون مسئله و راحت تر بتونید صدای ما رو بشنوید، میتونید برید روی موج کوتاه 22 متر. اونجا مطمئن باشید که دسترسی به صدای رادیو فردا و صبحانه با خبر براتون خیلی راحت تر میشه. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه در روسیه که برای سومین روز پیاپی همچنان عملیات جستجوی مسافران کشتی تفریحی غرق شده توی رودخانه ولگا همچنان ادامه داره. مسئولین هم گفتن که این عملیات تا زمانی ادامه پیدا میکنه که جسد آخرین سرنشین هم پیدا بشه و از آب بیرون آورده بشه. روز سه‌شنبه در سراسر روسیه بعد از غرق شدن این کشتی که به کشته شدن و مفقود شدن بیشتر از 100 نفر از مسافرانش انجامیده، عزای عمومی اعلام شده. مراسم عزاداری بین انتقادهای فراوانی از وضعیت حمل و نقل توی روسیه برپا میشه. آنا رایسکایا بیشتر توضیح میده.
بر اساس آخرین گزارش های رسمی، تعداد قربانیان سانحه کشتی بلغاریا به بیش از 80 نفر رسیده است. این کشتی حامل 208 سرنشین از جمله 60 کودک بود که فقط 79 نفر از آنها نجات پیدا کردند. برای ادای احترام به کشته شدگان این حادثه که در تاریخ کشتیرانی روسیه مرگبارترین فاجعه رودخانه‌ای به شمار می رود، در سراسر این کشور مراسم عزاداری برپا شده است. کشتی دو طبقه بلغاریا یک شنبه 10 ژوئیه در رودخانه ولگا و در 3 کیلومتری ساحل در جمهوری تاتارستان غرق شد. در همین حال دادستانی روسیه از تشکیل بیش از 10 پرونده جنایی برای مقصرین این سانحه خبر داد که عمدتاً به نقض اصول ایمنی متهم شدند. برای کشف دلایل وقوع حادثه، عملیات بیرون آوردن این کشتی از زیر آب برای 16 ژوئیه برنامه ریزی شده است. در این میان وزارت حمل و نقل روسیه اعلام کرد که کشتی تفریحی بلغاریا ماه گذشته با موفقیت بازرسی فنی را پشت سر گذاشته بود، اما تحقیقات اولیه نشان می‌دهند که این کشتی 56 ساله هیچگاه بازسازی نشده و در سالهای اخیر بدون گواهی‌های لازم مشغول به تردد بود. همچنین گفته می شود که شرکت کشتیرانی که این کشتی را کرایه کرده و نیز آژانس مسافرتی که بلیط تور آن را می فروخت هر دو با نقض مقررات عمل می کردند. از دیگر دلایل غرق این کشتی اضافه وزن آن عنوان شده. گفته می شود که تعداد سرنشینان این شناور دست کم 30% بیشتر از ظرفیت آن بود. یکی از بازماندگان این حادثه به رسانه ها گفت که از بدو حرکت کشتی به صورت کج در آب شناور بود و با نامساعد شدن وضعیت آب و هوا و تلاطم آب رودخانه واژگون و ظرف 3 دقیقه غرق شد و بیشتر مسافران فرصت پیدا نکردند تا جان خود را نجات دهند. رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه با ارسال پیام‌های جداگانه تسلیت به خانواده‌های آسیب دیده و کل مردم روسیه اعلام کردند که برای تغییر قوانین این کشور در زمینه حمل و نقل و اعمال مجازات‌های سنگین‌تر برای کسانی که مسئول حمل مسافرین هستند اقدام خواهند کرد. دمیتری مدودیف دستور معاینه فنی تمام وسایل مسافربری کشور و خروج نوگان فرسوده را صادر کرد. در حال حاضر 18 کشتی با عمر بالای 25 سال در روسیه به کار گرفته می شوند که پس از غرق شدن بلغاریا همه آنها مورد بازرسی فنی جدید قرار خواهند گرفت و احتمالاً تعداد از آنها از رده خارج خواهند شد. بر اساس آمار تازه دادستانی روسیه، حوادث حمل و نقل در این کشور در مقایسه با سال گذشته 42% افزایش یافته است. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
بله، از روسیه برگردیم به ایران. دیگه نمیخوام در مورد مسائل سیاسی براتون برنامه پخش کنیم، میخوایم بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و اگر طرفدار ادبیات و فرهنگ و هنر هستید این گفتگو رو دست ندید.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، سلام بر شما، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر، امیدوارم که روز خوبی شروع کرده باشید.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و به شنوندگان عزیز و همچنین برای شما و دیگران هم همین آرزو رو دارم.
ما دیروز درباره نمایش‌های جشنواره آینی و سنتی صحبت کردیم و در مورد محل اجرای بعضی از این نمایش‌ها، اما قرار هستش که سمینار بین‌المللی این جشنواره هم که یکی از برنامه‌های خیلی مهم هست در کنار همین جشنواره برگزار بشه. شما چه اطلاعاتی دارید در مورد این سمینار؟
بله، همونطور که شما گفتین، خب جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی از 26 تیر ماه تا 31 تیر ماه خواهد بود و ما داریم به سرعت بهش نزدیک میشیم. سمیناری که از مهمترین بخش‌های این جشنواره هست و سخنرانان مختلفی از سراسر دنیا دعوت شدن که درباره نمایش‌های سنتی و آینی صحبت بکنن، از جمله پروفسور کاکو پاردو از ایتالیا که می‌خواد درباره خاصیت تئاتر آینی در میان کالاشه‌های هندوکش صحبت بکنه، یا پروفسور جان بول از آمریکا که قرار است راجع به آیین‌های مدرن صحبت بکنه، باز پروفسور کریتیودی از هند هستش و همچنین دکتر حجت اسدیان که نسبت میان تئاتر و آیین با حالت حیرت در تفکر رو میگه، پروفسور دوین کیم از کشور کره هست راجع به نمایش‌های ماسک در کره، دکتر قطب‌الدین صادقی از ایران با موضوع یک نمایش دو چهره می‌خواد صحبت بکنه و همچنین چند متخصص دیگری که حالا اسامی همشون نمی‌تونیم بگیم، اما بعضی‌هاشون در رشته تحقیقی خودشون بسیار صاحب نظر هستن.
از نمایشگاه و مسابقه عکاسی امید و انتظارم برامون بگید.
بله، این فراخوانش منتشر شد، قرار است که یک مسابقه بشه و بعد هم آثار برگزیده به یک نمایشگاه تبدیل بشه. عنوانش هست امید و انتظار، در 9 مرداد ماه افتتاح خواهد شد. موضوعش زیباست، موضوعش هست شهر تهران. کسانی که میخوان عکس هاشون رو بفرستن تا 5 مرداد ماه وقت دارن و بعد به دو نفر از برگزیدگان لوح تقدیر و جایزه اعطا میشه. نفر اول تا پنجم هم جایزه‌های نقدی دریافت خواهند کرد.
و داریوش مهجویی دوباره اسمش توی خبرها هست به خاطر اینکه وزارت ارشاد با ساخت فیلمی که آقای مهجویی میخواد کارگردانی کنه موافقت کرده.
بله، این خبر بسیار خوبی است، چون خب ما کارگردانانی در حد آقای داریوش مهجویی بسیار کم داریم با اون سابقه درخشان از دهه 40 تا حالا از فیلم گاو و تا حالا. موافقت شده که ایشون فیلم نارنجی پوش رو بسازن که این فیلم موضوعش هست محیط زیست و قرار است که در شمال کشور هم بخشش و بخشش در تهران فیلم برداری بشه. فیلم نامش رو داریوش مهجویی و وحیده محمدی فر با هم نوشتند. داستان مردی است که به ناگهان دچار یک تحول می شود و می خواد با پاکیزه نگه داشتن محیط زیست اطراف خودش، روح و روان خودش رو به اصطلاح تطهیر بکنه و ارتقا بده. تم عرفانی داره که داریوش مهجویی به او علاقه داره و هم این که تم محیط زیست داره که موضوعی نو و به خصوص برای ایران بسیار لازمه.
متشکرم فرج سرکوهی، تا یه روز دیگه باهاتون خدافظی میکنم.
منم خدافظی میکنم با شما تا برنامه بعدی.
بعد از این خبرهای فرهنگی که شنیدید، الان دیگه هم میچسبه هم وقتشه که درباره موسیقی هم بشنویم، درباره موسیقی در ایران و خارج از ایران. صبح بخیر علی ناظمی، امیدوارم که حالت خوب باشه.
صبح بخیر آزاده، بهت سلام میکنم، امیدوارم حالت خوب باشه. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
دیروز در مورد نشست خبری حسین علیزاده و شهرام ناظری درباره کنسرتشون که قرار هست مرداد ماه برگزار بشه با هم صحبت کردیم، اما تو این نشست حرفای جالبی زده شد و یک سری مسائل جدیدی هم گفته شد.
درسته، اونجایی که انتظار داشتیم قرار بود که حسین علیزاده و شهرام ناظری با هم اجرا بکنن توی 8 تا 10 مرداد ماه توی تهران، ولی به نظر می‌رسه که قراره به این جمع کسای دیگه اضافه شن، چون اردشیر کامکار، سعید فرجپوری و پژمان حدادی. اینها نوازنده هایی هستند که تو انتهای دهه 50 و ابتدای دهه 60 با هم کار میکردن تو گروه چاوش و کارهای خاطر انگیزی رو ارائه دادن و حالا تحت عنوان گروه دوستی قرار این اجرا بکنن. کارهای جدید رو البته ارائه میدن با بداهه نوازی و بداهه خونی و البته کارهای قدیمی خاطر انگیز هم ارائه میکنن. شهرام نازی توی این مصاحبه گفته که به خاطر یه سری مسائل دوری ها بین تمام نوازنده های بزرگ رقم خورده و از هم دور شدن، ولی کنار هم بودن با همدلی های بیشتر میتونن کارهای بزرگتر بکنن و این شاید شروعی باشه که بزرگای موسیقی ایران دوباره کنار هم باشن.
البته حسین علیزاده غیر از این ماجراها باز هم خبرساز بوده.
آیم همیشه ما داریم از حسین علیزاده صحبت میکنیم. تو حاشیه برگزاری ارکستر موسیقی ملی ایران تو شیراز یک تمری رونمایی شد، اینو به یاد روح الله خالقی چاپ شده، این رو حسین علیزاده رونمایی کرد.
از کیوان ساکت هم برامون بگو، حالا که از این دو بزرگ موسیقی سنتی ایرانی گفتی، امروز قراره که توی مسکو بره روی صحنه.
درسته، این نوازنده و تار و ستای 50 ساله ایرانی امروز تو سالن کنسرواتوار چایکوفسکی مسکو روی صحنه میره و میخواد بداهه نوازی کنه. خیلی جالبه، اروپایی‌ها و حتی روس‌ها خیلی استقبال میکنن از این دست نوازنده‌های موسیقی فاخر ایرانی. خود کیوان ساکت البته یه مدت توی مسکو سفری میکرد، آلبوم رقص انگشتان رو که دوشنبه منتشر کرده توی ایران اونجا قسمتش رو ضبط کرده، به همین منظورم امروز روی صحنه میره، قراره که برای دانشجویان این کنسرواتوار اجرا کنه که اونا با موسیقی ایرانی بیشتر آشنا بشن.
بریم خارج از ایران. در مورد یک گروه افسانه‌ای میخوام با صحبت کنم. دوباره بحث بیتلز مطرح شده که قرار شده کنار هم قرار بگیرن با هم اجرا کنن. کسایی که هنوز زنده هستن از این گروه و محل اجراشون هم و زمان اجراشون المپیک 2012 در لندن هست.
فقط پول مکارتنی زنده مونده و رینگو استار. جان لنون از قید حیات در سال 80 رفت و جورج هریسون هم چند سال پیش به خاطر سرطان درگذشت. این دو نفر قراره که اونجا اجرا بکنن. البته در شایعه‌ای که پیشتر شنیده میشد، ولی خود پول مکارتنی توی مصاحبه اعلام کرده که خودش یه چیزایی شنیده و باش صحبت شده. البته به شوخی بیان کرد که من با کسی صحبت کردم که قراره با کس دیگه صحبت کنم که راجع به این موضوع با کس دیگه مشورت بکنه. البته اینو شوخی گفت. ولی به نظر میرسه که این دوتا اسطوره موسیقی انگلیس بخوان که توی این برنامه مراسم افتتاحیه اجرا بکنن. دنی بول فیلمساز معروف انگلیسی و برگزار کنندگان المپیک خیلی مشتاقن که این دوتا حضور داشته باشن و بتونن گروه بیتلز رو کنار هم تشکیل بدن و با هم اجرا بکنن.
چی میخوای به اون پیشنهاد کنی توی صبحانه با خبر امروز بشنویم؟
آهنگ میشل، آهنگ خیلی خوبی از بیتلز.